الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بعد از اون که سیر سوره آرام آرام جایگاه موضع‌گیری هایی که باید مؤمنین در موقعیت داخلی انجام بدند رو بابش رو باز کرد و انتقاد فرمود که مجاهدین نباید اسیر می گرفتن. بعدم فرمود که بپایید این انتقاد خدا منجر به تشتت بین مسلمان نشه. ما رفع کردیم، ما در آیه 69 فرمود ما غفور و رحیمیم، یعنی این ضعف مجاهدین مبارز رو که حالا فدیه اسیر گرفتند و به فکر فدیه بودن رفع کردیم. بعدم اومد تذکر داد که خب حالا با اسرا چه کار کنید، حالا فدیه میگیرید و آزادشون میکنید، بهشون بگید توصیه به برگشت به دین بهتون داریم که بحثش گذشت. و بعد در آخر فرمود که حالا این طرف قضیه نیفتید، بگین خب وای بنا بود اسیر نگیریم، بنا بود این ام الفسادها را بکشیم، کسانی که اومدن شمشیر روبروی پیغمبر کشیدن حالا داریم آزادشون میکنیم، پس حالا اینا میرند و فتنه میکنند و چه کار بعدی کردیم، ما چی شده حالا دیگه بیفتیم به جون هم؟ میگه نه آقا، حالا هیچ هم نشد، درست کار بعدی کردی، ولی اینکه حالا از این ور بیفتید و بخواید همدیگه رو لتو پار کنین نه، فوقش حالا اینا میرن خیانت میکنن. باش مثل اول، مگه اینا قبلا چه کار میکردن؟ مگه از هم بر اساس همین خیانتشون نمیدن و ما جنگیدن؟ حالا دوره از اول. خب فرمود که چی؟ آیه 71 بود، بحثش شد، دارم سری رد میشم. و این یورید و خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم، قبلا هم اینا همین کار کردن، چقدر دل واپسی. خب شما را خدا بر اینا تم امکان داد، حاکم کرد و ادامه دادید حیات دون را. ضعف هایی که مؤمنین انجام میدن و منجر به یک ضربه هایی هم میشه، بنیادشونه که با ایران نمی کنه. خب اولین ضربه ای که اینا خوردن 70 تا اسیر گرفتن، تو جنگ بعدی هم 70 تا کشته دادن. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هم قبلا پیش بینی کردن که اینطور میشه، حالا اینا عرض کردم به توجیهات که طور نیست، حالا ما شهیدم بشیم میریم بهش، ولی بنیه این اقتصادی نظام اسلامی تقویت بشه با این توجیه ها. بالاخره ضعف در یه نظامی که جهتش توحیدیست ضعف جهت برانداز نیست، ریشه کن کننده نیست. ما چرا خودمون اینقدر میترسیم؟ یعنی این تحلیل خوب شما دقت کن دیگه، از این تحلیل سرزنده تر نمیشد دیگه که بگه آقا بفرما دارین کسانی را آزاد میکنین که قبلا اومدن به جنگتون، حالا تجربهشون هم بیشتر شد، جرأتشون هم بیشتر شد، میگن حالا فوقش دوباره میخریم خودمون، حالا میان به جنگ، حالا باشه، حالا که چی؟ آخر آیه بود والله علیم حکیم. با خدای ارتباط دارید و برنامه خدایی را تو نظام اجتماعی دون دارید میارید که علیم و حکیم است، میدونه خیانت ها را، نقطه ضعف های اونا را میدونه، میدونه از کجا ضربه میزنند، خب جلوگیری میکنه. که اینجا یه باب مفصلی برای خداتون هست، ما همیشه خوشحالمون از این جهته که باب آیه که وا میشید الحمدلله دوستان خدا را شکر، چون قرآن قدرت فکر به آدم میده واقعا. چون همیشه میگن اهل فکر اونان که با قواعد عالم ارتباط دارن، و اگه کسی قواعد نداشته باشه حرف میزنه ولی فکر نداره. ما امیدمون در این نگاه های نیست که عزیزان با تدبر و تأمل تو آیه خودشون خیلی دریچه های بسیار خوبی براشون پیش میاد. گاهی سوال میکنن، از سوالشون ما ذوق زده میشیم که چقدر خوب فکر میکنن. یعنی فقط در واقع ما اینجا یه وسیله ایم که اینها رو دستشون تا حدی که وسعت داریم تو دست آیه بذاریم. خود آیه با اینا حرف داره و اینا هم حرف فهمن، زبان دین رو به حمدالله نسل نسلی است که آماده است بشنوه. آیه زوایای خیلی خوبی داره که بعد که باش اونس میگیرین ببینید خیلی میتونین ازش کمک بگیرید. بعد از این که این مراحل طی کرد، عنایت بفهم تمام اینا که عرض کردم مقدمه آیه 72ه. خب حالا گفت و گفت و گفت گفت نه تشنج به پاید ایجاد نشه، چیزی نشده به جون هم چرا میفتین؟ بابا اینجور نیست. سلیقه های مؤمنین غیر حضور خائنین است. یعنی شما که میدونین، حالا میرسیم میبینی که این اصلا سوابقش نشون میده در قربت اسلام و وقتی که باید مبارزه کنید، اون وقتی که میخواست اسلام دلسوز میخواستید خب بوده است دیگه. حالا سوابقشون نشون میده که اینا دلسوزن. حالا نباید جبههی دو تعبیر خیلی زیبایی رهبری اخیراً داشتن که شکاف‌های سیاسیمون رو زیاد کنیم تو جامعه، هی برای خودمون خط اضافه کنیم. نه، همه یه خطن، همه یه جهت دارن، درجه خطر به اصطلاح به خطر انداختن خودشون فرق میکنه، حالا میرسیم، و نقش آفرینیشون هم متفاوت هست. ولی نه اینکه یکی باید کفر باشه یکی ایمان. حالا ببینید، خب بعد از این مقدمات دوباره تاکید میکنم که خواست بگه نه خبری نیست دیگه، از این بدتر که نمیشه که شما بدون اینکه اذن خدایی داشته باشین اینا رو، خبیث ترین آدما رو گرفتید، اسیر کردین، حالا پول گرفتیم آزاد میکنید، یا از این بدتر که نمیشه. خب باشه، نباید که خودنا بکشید، همدیگه رو نباید در تو پار کنید. بعد در آیه 72 میفرماد که ان الذین آمنوا، حالا میخواد به اصطلاح شخصیت بندی کنه جامعه را که ما نگاهمون چطوری باشه، طولم میکشه چند تا آیه باید هی روش کار بشه. ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینا والذین آوا و نصروا و اونایی که پناه دادن و کمک کردن، که منظور انصار دیگه، یعنی اونا شدن مهاجرین و اینا انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض. اینا یعنی این تیپ مجاهد به مال و جان و انصاری که خب معلومه هم پناه دادن، خیلی عجیبه در شرایطی که بسیار سخت بود زندگی، حالا یه گروه زیاد اومدن تو این شهر و اینا باید پناهشون بدن، حالا آروم آروم بحث شه. و بعدم کمک کردن جانانه، اونجایی که اسلام شدیداً نیاز به کمک اینا داشت یه ذره ناز نکردن، یه ذره نخواستن که خودشون رو جلو بندازن، فقط کمک کردن. میگه اینا حالا بعضهم عالیای بس، یعنی اینها نسبت به هم، همه نسبت به همه ولایت دارن. این اصطلاح بعضهم عالیای بعض رو عنایت بفرمان، این اصطلاح یعنی همه نسبت به همه، بر همین هم تمام اینا ولایت دارن بر هم دیگه، یعنی یک دونه از مجاهدین بر همه مجاهدین و انصار ولایت داره. در چی؟ در نصر. یعنی اگه یکی را کمک کرد پناه داد، همه واجب است برشون که رعایتش بکنه. ارث می‌بردن بنابر روایت، یعنی همه از همه ارث می‌بردن در امن. اگه یکیشون رو یکی بهش حمله کرد، همه برشون واجب است که ازش دفاع کنه، مثل نیست که به خودشون حمله کرد. یه همچی اجتماعی شروع شد در اون شرایط. انضباط توحیدی به وسیله پاکبازانی که اینا نشون دادن شدیداً در فضای اسلام عنایت داشته باشین دا. همین فضا رو اگه به یه عده‌ای بدی که یه خورده خودخواهی دارن، کلی سوء استفاده میکنن. این که مشکل است که آدم بفهمه این قواعد کجا جاری است، این را باید عنایت داشته باشه. من یه مثالی میزنم برای اینکه یه مقداری فضا بحث دستم بیاد. یه بحث ما داریم به نام شاهنشاهی، نظام سیاسی شاهنشاهی تو دوران سیاسی بشر. یه بحث داریم به نام اریستوکراسی یا اشراف حاکمی. خب اینا هر دوش تو زمانای خودش میتونست جواب مثبت بده. مثلا شاهنشاه یعنی یک آدم حکیم نابغه متفکری که شاهان، یعنی متفکران جامعه، یکی را که تازه نخبه نخبه است انتخاب میکردن تا بر معیارهای پذیرفته شده توسط فرهنگ پاک جامعه مدیریت کنه. خب اینی که اگه میشد که بد نبود، ولی چون از اون بستر دینی قضیه اومد بیرون، یا ما شما دیدین دیگه به تعبیر امام رحمت الله علیه فرمودن شاهان ننگ تاریخن. یعنی این اون تئوری قضیه تو فضای خودش که درست بوده. ارستوکراسی یعنی یه شکل دیگه یه قضیه است، یعنی به جای اینکه فرد فرمان بده، حکیمان جامعه یه شورای درست کنن، اشراف یعنی بالاها، شرفدارا. اما ما اشراف که میگم یعنی چی؟ یعنی پولدارا. ببینین حکومت اشراف یعنی آدمهای شریف در حد بالا، اینا جامعه را اداره کنه. هیچ کدوم اینها بد نیست. یه صلوات بفرستیم. پراید 716 به 15 ظاهرا مشکل درست کرده. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. این آیه که میخونید، این سوال براتون پیش میاد. این همه حق دادن به یه گروه، آیا این خطرناکه یا نیازه؟ میخوا بگه که بخید و نخوان جامعه رو آخرش باید یه عده‌ای رو که نشون دادن اصلا خود و خودیت براشون مطرح نیست، اینا رو در جامعه نقش آفرین باید بکنید. اینا خیلی فرق. آقا حساب کرده سیم، این حساب کرده است، میبینه که اگه این رو، این کافر است، اگه اینا پناهش بده میتونه از حساب کرد. کی داره این حساب میکنه؟ کسی که نشون داده همیشه فدایی دین بوده است. این کافر رو اگه پناهش بده میتونه همون دینداری رو از یه طریقی روش بده. خب حالا وقتی این پناه داد، بر تمام مسلمین واجب است که پناه این رو رعایت کنه. بفرماد که چی؟ اولیاء و بعضهم، یعنی من ولایت دارم بر همه مسلمین که هرچه میگم باید بپذیرن. و عکسش، یعنی هر دونه از انصار بر تمام انصار و مجاهدین ولایت داره، هر دونه از مهاجرین، هر دونه از مهاجرین بر همه مهاجرین و همه انصار و غیر مسلمانهای غیر مهاجر انصار ها. یعنی یه گروه دیگه هم بودن که حالا ادامه آیه میگه که اینا اهل مبارزه نبودن، اینا هم برایشون واجب است که ولایت اینا بپذیرن. این فرهنگ در اون جایی که این خلوص انسان ها نشون دادن خودشون رو، یه بحث آرمانی نظام دینیه. حالا بعد اینجا پس میخواد اولا بگه که یادتون باشه ما به این شخصیت ها نظر داریم و جای خاصی هم تو جامعه براشون قائلی. همینطور که میشه از شاهنشاهی سوء استفاده در تاریخ شد، از ارستوکراسی یا حکومت اشراف در تاریخ سوء استفاده شد، از اینجا میشه سوء استفاده بشه. ولی خود آیه مشخص کرده چه شخصیتایی. من حالا برمیگردم از اول آیه یه نگاه دوباره میکنیم. میفرماد که ان الذین آمنوا و هاجروا. چرا این هجرت رو شرط گذاشته؟ چون در آیه بعدی ببینید، ببخشید، ادامه آیه میگه که اونهایی که ولدین آمنو و لم یهاجرو، همین اونایی که هجرت نکردن هرچی هم میخوا خوب باشن، فعلا اینا ولایت کلیه ندارند. این هجرت یه چیز عجیبیست برای اینکه شخص هم خودش رو اصلاح کنه، هم جامعه بتونن به یه همچی شخصی امیدوار باشن. شما میدونین که هجرت یعنی از زمین بریدن، یعنی آسمانی شدن. اصلا تا کسی آسمانی نشد نمیتونه از خونه و زندگیش ببره، چون خونه و زندگی یا شهرش ها واقعا زندگی میدونه. اگه کسی آسمانی شد، این دیگه حالا در هر شرایطی که باید خونه را پشت سر بگذره و نمیدونم زمین و ایرانیت و عربیت و پشت سر بگذره، خیلی راحت میگذره. هجرت اگه یه صورت بیرونی ملکی داره، اولش یک حقیقت ملکوتی داره. برای همین حضرت ابا عبدالله به یارانشون فرمودن چی؟ من کان فینا بازلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معناه. اگه کسی وطنش چی قرار داده است؟ لقاء الهی. تعبیرا ببینید، موطنا علی لقاء الله نفسه، موطن یعنی وطن گرفتن. حضرت میفرمان کسانی که هنوز بند زمینند، جهان وطنیت یا نمیدونم اصفهان وطنیت، هیچ کدوم اینا نمیشه. باید لقاء الله وطنی باشن، وطنش لقاء الهی باید باشه. هجرت حقیقی هجرت انتقال از ملک به ملکوت است، اما نه صوفیانش بلکه کاربردیش. یعنی تو صحنه عملم آدم نه دقیقا میدهد همین کارو میکنه. طرف تا از زمین نبریده باشد و به آسمان وصل نشده باشد که به راحتی نمیتونه از شهر و دیارش رها بشه، دنبال دین باشه. برکاتش چیز؟ خب شما میدونین که طرف حساب میکرد قبل از انقلاب، اگه این سخنرانی رو بکنید یا این موزه رو بگید، اولین حداقل ضربه که میزنن اینو تبعیدش میکنن. تبعید میدونین کمترین محاکمه بوده است دیگه، نه زندان. خب حالا طرف حساب میکرد که باشد میارزه، تبعید میشم ولی این حق رو میگم. حالا اولین برکتش چیه؟ عموماً تبعید یا خودشون میگن، میگن ما بیشترین چیزایی که تو عمرمون دنبالش بودیم از نظر معارف عالیه خدا تو تبعیدگاهامون قرار میداد. خودم یادم از بعضی از اساتید تو تبعیدگاهاشون کلاسایی برای خودشون یا برای بقیه راه انداخته بودن، خود علما کنار هم. چقدر بعضی مراجع ها مجتهدینی بزرگ ها تبعید میکردن توی منطقهی که اصلا اینا روحانی نهیده بودن. حالا بعد یه عده روحانی دیگه هم میرفتن اونجا، بعد یه کلاس اونجا ترتیب داده میشد، منطقهی که شاید تا 100 سال دیگه هم اصلا بیدار نمیشد، میشد طلب پرور، پایه یه حوض علمیه گذاشته میشد. شهر بابک، من یادم اسم خدا رحمت کند مرحوم آی ربانی املشی، شهر بابکی که ما اون روز رفتیم از هر کی میپرسیدیم نمیدونست کجاست. از تو کرمان میپرسیدیم شهر بابک کجا، تو کرمان با یه جاده عجیب و غریب یه جایی مرد الهی را تبعید کردن. ولی بعد خب دیدیم که شهر بابک خودش شد یکی از نقش آفرینای مبارزه و علم. خب خیلی هم ارزش من مثال بود حالا این. البته خب میخوام عرض کنم مهاجرت چرا میگید؟ یعنی شما هم حالا باید همین روحیه را برای خودتون حل کنید. اگر که انسان پذیرف که برای رسیدن به اهداف عالیه دین لازم است که از خانه و زندگی و شهر و اینا ببره، باید ببره. دو حالت داره، یا آسمانی شده از زمین میبره، یا از زمین میبره آسمانی میشه. یعنی به هم قرض میدن دیگه، میگه تو هر کدومان شروع کنی اون یکی جلوه میکنه برای تو. میفرماد این دومی خصوصیات و جاهدو به اموالهم و انفسهم، یعنی چی؟ یعنی مال و جان رو وسیله قرار میدن. جاهدو به اموالهم و انفسهم یعنی مال و جان وسیله خوبی است، با مالش خرج میکنه برای اسلام، با جانش هم خرج میکنه برای اسلام. جاهدو همین حالا هم همینطوره. همین حالا دیدن بعضیا با مالشون خوب برای اسلام خرج میکنن. خب اینا هم مجاهدینن، حقیقتا مجاهدین واقعی. هجرت هم الان ممکنه است بگون خب از زمینش نیست. نه، چرا زمینش نیست؟ وقتی شما در روح خودتون این آمادگی باشه. و شما دیدین کیا بودن که نشستن یک و دو بکنن؟ آنی که بحث جنگ و جبهه بود خیلی راحت رفتن. برای اینکه فرهنگ انتقال به جایی که خدا دوست داره رو در خودشون رشد داده بودن. شما خود کم نیستن اصلا بحث هجرت در تحقیق بزرگان. من یادم از قبل از انقلاب بزرگان روی این قضیه تحقیق کرده بودن و خیلی نتایج خوبی هم گرفته بودن. جنبندیشون همین بود، هر کس به جاهای بزرگتر از معمول رسید در موقعی که هجرتی روبروش اومد عقب نشینی نکرد. یه تحقیقای خیلی خوبی کرده بودند و ما هم استفاده میکردیم. بعد هم میفرماد این روحی خوب با مال و جان، مال و جانش رو در راه دینداری تکلیفش روشن کرد. همین حالا هم خواهش میکنم تأمل بفرماد، من و شما نداریم آقا، اگه ما بشینیم حساب کنیم آقا ما این وقت رو میخوایم چه کار، ما این پولا رو میخوایم چه کار، این آبرو رو میخوایم چه کار، این جان رو میخوایم چه کار. معلومه که آدم اگه گفت این بقاها از فناها یافتی، هر چه آدم یک کمالی داره از وقتی است که نفی خود کرده دیگه. حالا نفی خود یا با ماله یا با جان. پس جرا از حکم او برتافتی؟ خب حالا خدا حکم کنه یعنی چه؟ میگه آقا تو خودت نه من. آره، یعنی اصلا این که از ساده ترینه شما بگه از رکوعش بگین، رکوعش یعنی چه؟ یعنی برو زیر دستور من. خب بقیهش هم همینطور. این که روحی آدم این باشد که از حالا بشیند یه حساب برای خودش باز کنه که آقا من ضرر که نمی کنم وقتی نفی انانیت و منیت خود کنم، نتیجهش این میشه آسمان برون و میشه به لطف الهی. در سوره بعد سوره قاف را به لطف الهی میخواییم بحث کنیم، اونجا خیلی بهتر این بابا میشه، چون بارها میگه چرا به آسمان نگاه نمی کنی و منظورش هم آسمان معناست. خب حالا وقتی که موانع نگاه به آسمان رو برطرف کردیم، دو تا چیز که بیشتر نیست، مالس و انانیت. این جان یعنی منیت. برای همینم گفتن که بعضی ها بدون اینکه بدنشون تکه تکه بشه ثواب صدها شهید میبرن. چرا؟ برای که خودش مطرح نیست، خودش مطرح نیست. شما که هیچ راهی جز این ندارید که خودتون رو فدای خدا بکنید. و فدای خدا یعنی چه؟ یعنی و جاهدو به اموال هم، حالا به تعبیر این آیه و انفسه، یعنی ما جان و مالمون رو خرج خدا میکنیم، یعنی خرج دستورات خدا میکنیم. چی میمونه؟ ما ملک و ما و من، ملک و مال، همه اینا مگه مال خدا نیست؟ ما و من جمله به پیش اونهید، مال مال اوست، مال او را دهید. نتیجه چی میشه؟ وقتی که شما خودتونه به اون دادید، خب اونم میشه شما. بهی یسمه، بهی یبصر، به اون دیگه میبینی، به اون میشنوی. وقتی که آدم خودش به همین معناست دیگه، گذاشت در اختیار خدا، خب خدا هم همه کمالاتش رو با این به صحنه میاره. حالا این که همه به اندازه خلوص ماست دیگه، حالا این که همه برای وجود مقدس معصومین ملاک مطلقه. بعد میفهمد دیگه کیا؟ میفهمد انصار. انصار دو تا کار کردن. خب شما میدونین که خب اینا یه خونه آدمای معمولی بودن، پولدار که نبود. اصلا مدینه خودش یه شهر تنگیه، یه جایی نیست که بشه خیلی گسترده زندگی کرد. کلش هم میگن 5000 تا جمعیت داشته. خب کیش هم تازه بحث است، یعنی نه وقتی که مهاجرین رفتن، بعدش، یعنی بعدش که رونق پیدا کرده است. خب حالا این مدینه شما در نظر بگیرید که یه شهر معمولی است با یک برکات محدود. حالا یه مرتبه مهاجرین بلند شدن، سر وا کردن، اومدن، یه عده‌ای هم که منافقن، اونا سخت مقابله میکنن، یه عده‌ای متدین محدود. حالا یه مرتبه اینا این مهاجرین رو قشنگ میگن همه زندگیشون رو تقسیم کردن. من اون جلسه هم عرض کردم گاهی شما میگن چرا اینها رو میگه؟ اورا اینا که قصه است. نه آقا، اینا شرایط کمالی است که هر انسان در میدانش میتونه قرار بگیره. میگه همه زندگیشون رو نصف کردن، یعنی حتی اگه 3 اتاق داشتن، حالا یکی این ورداشت، یکی اون ورداشت، یکی هم نصف کردند. یعنی اینقدر سخت به خودشون گرفتن توی تقسیم، تمام مال رو تقسیم کردن اون انصار واقعی. بعدم دیگه تمام زندگیشون رو در اختیار اسلام گذاشتن، دستشون رو، آبروشون رو، جانشون رو. یه همچی روحیه ایست که اولا منشأ پیروزی اسلام میشن. حالا شما حساب کن تا قیام قیامت هر چه اسلام جلوه میکنه اول به قلب اینا میرسه، این دنیاشون، اونم اون دنیاشون. آخر آیه هست، حالا میرسیم، یعنی آخر آیه 74 که نگاه کنین میفرماد لهم مغفرتون و رزقون کریم. این رزق کریم یعنی چی؟ خدا کریم است. حالا خدا یه رزقی میده که صفتش صفت خداییه. حالا بعد بحث میکنیم به کیا میده؟ آیه را از اولش بخونین، همین را میگه آیه 74. در واقع یه بچه دیگه همین شخصیت ها را میگه، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، همین دقیقا همین را میگه. میگه این مجاهدین، حالا چه در سلک انصار چه در سلک مهاجرین، اینا رو بهشون رزق کریم میدیم. تا تعبیر مثلا حالا اینجوری که فرمودن یعنی رزق بی نقص، یعنی هر چه قلب تو، چون رزق کریم نون آوا که به هر حیوانی هم میدن، متاعا لکم ولی انعامکم، کسی که اینا رو دنبالش نبوده است که رزق، کسی که رزق کریم رو میفهمه دنبال این چیزاست، خودش میفهمیده است یه چیزی دیگه پشت این جنگ و جبهه خوابیده است. خب خدا میفرماد که میدونی چرا بهشون دادیم؟ روحیه رو نگاه کن، روحیه ایثار نهایی برای دینداری خدا بقیه، این روحیه نتیجهشی میشه که در واقع انسان به لطف خدا به یه فضا مغفرت، بعدم بحث خواهم که مغفرت یعنی دیگه تو این وسط نیستی، بارها شما عنایت دارین یا مثلا دارین تو حال هستی و نصف شب نمیدونم تو جلسه دعایی یه جایی داری اشک نمیریزی عزاداری حضرت ابا عبدالله، همچی که رفتی تو حال داره منش میره، داره خود میمونه، داره جمال حسین، یه مرتبه اشکا میاد، یه مرتبه میگه پهلوانم داره میفهمه که ما آدم حسابی ما. این کوش منه خودم میگه مگه دلت نمیخواست این گم شه؟ گم نمیشه، مغفرت یعنی همین، این گم میشه. خود نمیگوی برو گم شو بابا، من و حسینا بذار تنها باشی، تو کی که میگوی پهلویی ما را داره نگاه، این کیه آقا؟ اینا بهش میگن انانیت، یه سایه عجیبی است، بیچاره میکنه. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه تو این گره را واکن، میگه تو همیه میگه آقا 100 تا گره وا کردم این مشکل حل شد، این مشکل حل شد. میگه خب اینا که گره ای نبود، عقده را بکشاده گیر ای منتهی. میگیرم این مشکلم حل شد، چیه؟ عقده محکم بر کیسه تویی. حالا وقتی واجه تو کیسه چیه؟ هیچی. عمرت صرف باز شدن این عقده ها شده، از عقده اصلی نیست که گلوی من گرفته است که نمیذاره از دست خودم راحت شم. تعبیر خیلی قشنگی داره. حالا عرض من اینجاست که این مجاهدین رو بشناسید، بعد ببینید قصه اینا قصه هر روز ما میتونه باشه. من بیش از این نمیمونم، اما میخوام چند تا مسئله حل بشه. اولا اینکه اینه دیگه، یعنی یک نوع زندگیست که شرطش این خصوصیاتست، یا در سلک مهاجرین از خانه و کاشانه ببری، یا در سلک انصار که وقتی هم میاد تو خونه تو مال اون باشه، خونه مال اون باشه، که حتما باز تاریخ ها دارید که بعد خب مهاجرین وضعشون خوب شد، جنگ کردن، غنایمی به دست آوردن، وضعشون خوب شد، خواستن که از اون قسمتی که از انصار گرفتن پس بدن، نگرفتن. نه 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 نه، ما چیزی که به خدا دادیم پس نمیگیریم ابدا، یعنی هیچ کدومشون حاضر نشدن اون چیزی که برای خود، با اینکه خب بیچاره دیده بود آخه این سه تا اتاق داره، یک نصفش هم که این گرفته، خودش زن و بچه‌اش زحمتن، می‌خواست بیاد بیرون نمی‌ذاش، گفت نه تو مال مایی، ما مال تو. یعنی در واقع اگه این از خونش مثل همون مهاجرین نبریده بود که اینقدر راحت نمیتونست دست و دلوازه کند. یؤثرون بهم ولا کان بهم خصاصا، خصاصا را که میبخشید با اینکه خودش نیاز داشت، اینه اون که خونش نیاز داشت، باش زندگی میکن، مزرعش نیاز داشت، ول میکرد بلند میشد میمد کنار وجود مقدس پیامبر. اینم همینطور، این آیه برای همون انصار اومده که میبخشید با اینکه خودش نیاز داشت. خب این به این جهت پس میفرماد که آقا جان شما بیاید اولا مرزهای مؤمنین رو از هم جدا کنید، اگر میخواین جامعه دون به تعادل برسه، اون مؤمنینی که اینجوری پاک بازانه در صحنه بودند و حسن، نگذاریم به اسم حق شهروندی ارزش‌ها از بین بره. تعبیر امام این بود اونهایی که مجاهدین جبهه و جنگ را نگذاریم در پیچ و خم ادارات خورد بشن. یادتونه این جمله مال امام است؟ چرا؟ یعنی بعد جامعه به هم میریزه، حالا میرسیم، میگه اصلا جامعه را فتنه میفته توش، فساد میفته توش، باید بله حق شهروندی درسته، بنده با جناب عالی برای پارک کردن این ماشینمون تو گوشه خیابون حق مساوی داره. من که حق ندارم یا شما حق ندارید بگون که آقا مثلا من خیلی بیشتر استاد سابقه دینی دارم، این حرفا یعنی چی اینا. اما در این که نقش داشتن، خط جامعه رو تعیین کردن، مورد احترام جامعه باشن، تفکرشون مورد ارزش باشه، این باید حل میشد. و بر همین هم دیدین اگه خوب تر کار شده بود، بعضی از این مجاهدین جنگ و جبهه ما نمی رفتن همرنگ کسایی بشن که اهل جنگ و جبهه نبودن. انتظار عکسش بود دیگه، حالا می رسیم. انتظار این بود که اینقدر اینا مورد ارزش باشن که بچه من و شما بگید ای کاش ما هم جنگ که بود می رفتیم جنگ که مورد احترام بودیم. یه تیکه دیدین که اوایل انقلاب احترام خوبی به روحانیت گذاشته، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این که خیلی ها، ما با محصله دبیرستان بودیم، میخواستن برن طلبه بشن. یعنی همین که میدید نه روحانیت مورد احترامه، جوونسه مثلا اگه بهش بگوید میخوایی چی کاره بشی؟ مثلا میگه دکتر میخوام بشم یا خلبان. چرا؟ چون اینا مورد احترامه تو جامعه عادی دیگه. خب اگه دید نه روحانیت مورد احترامه، خب آدم احترام میخواد، نون که گیر میاد. خب میرفت. اینه که گفت میفرماد اگه قهرمانان جنگ و جبهه را، مجاهدین را و اونایی که در بستر ایجاد جنگ و جبهه نهایت تلاش کردن، اینا را نقش آفرین نکنین تو جامعه، محکم ضربش میخورید. حالا دلیل حرفم بعدم میاد، ولی خود آیرم ادامه بدیم. میفرماد والذین آمنو، نوکرش هم هستیم، اونی که ایمان آورده است، ادامه آیه، و لم یهاجروا، اما در مکه مونده است، به زمینش چسبیده است. این خوبه، ما هم نگفتیم بده، اما خطر نکرده برای اسلام، خطر نکرده. خیلی دقت کنین دا، ما هم اولا ممکن است خیلی همون همین طور باشیم، ولی اگر هم هستیم دو تا نکته. اولا یادتون باشیم کجاییم. در ثانی فکر نکنیم باید تاج سر جامعه باشی. خب بابا میخوایم آقا خطر که نکردیم. در وقتی که نیاز بود است که در صحنه های خطر خودت وارد کنی یا در ایثار وارد کنی، نکردی. خب پس لاقل راست خودت باش. ولم یهاجرو یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که باید خطر میکرد است نکرد است. خب اصفهان وطنی است، شیراز وطنی است، زمین وطنی است. ما لکم من ولایت من شای، یعنی اون من این من شای که آخر آیه میاد یعنی هیچ دیگه، یعنی به اصطلاح میخواد یه خورده نفی شدید بکنه، میگه برای اینا هیچ ولایتی نیست. ولایت معنی کردیم، یعنی نقش آفرینی بر بقیه مسلمان ها ندارن. اینا نباید که اینا نشون ندنن فدای اسلام و فانیه در اسلامن تا اسلامو مطرح کنن. اینا اگه بیان سر کار خودشون مطرح میکنن. اگرم پیشنهاد کنن اسران رو این جاده رو بکشین، برای چی؟ برای اینکه بزنن زمین خودش بیفته کنار جاده. تعینه دیگه. اما گلن همین مشکل نیست، یعنی اینکه مربوط کشور شما نیست. کشور شما خیلی خوبشه، یعنی شما دنیا، علی مگه دنیا را دوست تا سه تا حزب و سرمایه‌دار میان نظام سیاسی اجتماعیش دست میگیرن و برنامه ریزی میکنن، بعد شما سر حساب که میشی میبینی برای خودش برنامه ریزی میکنن. وقتی این تئوری را روش فکر کنی، بعد آروم آروم میشه حل کرد. من خودم خیلی نگران بودم یه تیکه‌ای که چرا اینقدر زمینه آماده است که آدمای متدین شناخته شده میتونن بیان مسئولیت رو بگیرن، و یه تیکم خوب این طور بود خیلی هم راحت میشد زندگی کنیم. حالا که بحران شده، این یه کسی هست که بگید حالا آقا اگه یخچال نباشه چیکار میکنیم؟ هیچ، همه ما میمیریم. اما بنا نبوده است که فکر کنیم نبوده، دنیا هیچ وقت نبوده است که یخچال اداره نشه. گاهی ما خودمونا بحرانی کرده ایم، بعد میگم که خب آقا اگه مثلا این دکترا و فوق لیسانسامونو نذاریم تو ادارات چطور میشه؟ در دانشگاهمون بسته میشه، پس بهت همینا رو بذاریم. من نمیدونم، اما اصلا چرا کار به اینجا رسید؟ در ثانی حالا نمیخوام بگم به عقب برگردیم، ولی اگه ما ضعف رو حالا بشناسیم، میتونیم فکر کنیم چطوری آرایش بدیم نظام آینده را. نگوید هیچ راهی نیست، راههایی که بشر برای این کارهای خودش انتخاب کرده است، نه اینا راههای غلطی. این یعنی چه که میگید کسانی که اهل جنگ و جبهه و ایثار خاص نیستن، اینا نباید ولایت بر هیچ کسی داشته باشن. خب حداقل ولایت مگه همین بعد دستور دادن برنامه خودش اعمال کنه؟ این برنامه خودش برنامه نفس اماره اگه نباشه، حداقل برنامه ناب اسلامی نیست. نمیگم مشرک سا، میگه مؤمنه، متدینه، اما اون وقتی که باید ایثار تام و تمام بکنه نکردش. میگه اینا مالکم من ولایت من شی، اینا نباید بذارید برای جامعه تصمیم بگیره، حتی یهاجر تا اینکه به وقتش زمینه که بود. اگه دیدیم به هجرت تن داد، خب معلومه است عوض شده. ببین چقدر قشنگه، نمیخواد اینم توی قالبش ببره که دیگه تو آدم نمیشی. یا میگه نه آقا، ما فعلا نوکر شما، تا ببینیم که شرایط دیگه فراهم شد نشون دادی که تو هم واقعا به همه چی پشت میکنی، بعد میشی تاج سر ما. بعد میگه خب حالا همین آدم که هیچ حق ولایتی نداره، ده حواستون باشه، اگه برای دفاع از دین از شما کمک خواست، در همین اندازه کمکش بدید، در همین اندازه کمکش بدید، به شرطی که حالا میخواد جنگ کنه فدین داره دیگه. ببینید و انستنسروکم فدین، اگه از شما کمک خواست برای دین، مثلا چی؟ با یه مشرک گوشه مکه دعوا شده است، آبرای به خاطر دینم دعوا شده، میگه اینجا را اگه از شما کمک خواست کمکش بدین، البته به چه شرطی؟ الا علا قامن بینکم و بینهم میثاق، الا اینکه با اون مشرکی بره دعوا کنه که شما قبلا عهد بستین که دعوا نکنه. چرا میگه؟ چون خیلی از این مذهبی ها ما داریم، مذهبی هایی که به اصطلاح یا خود پیشندازی میخوان بکنن یا خود نمایی بکنن، یا نه عقلش کمه است، نمیفهمه الان که میخواد دعوا کنه برای اسلام کجا بره دعوا کنه. از این یا مرتبه به اسم اسلام اینا رفته است یقه یه مشرک رو گرفته است که باید اتفاقا یقهشو ول کنه. میگه نه، حساب رو این نکنید. اما حالا از شما که افت خودش انداخته است توی صحنه ای و حالا هم داره واقعا برای اسلام مبارزه میکنه، دردسری هم برای جای دیگه به وجود نمیاد، خب اینجا کمکش کنید، همچی بایکوتش هم نکنید، تعادل ها را حساب کنید، اینا را کاربردی کردن و بروز کردن خب کار میبره، ولی مبانی را شناخت در مهمه. و الله به ما تعملونه بشیر، میگه خدا خودش میدونه که شما دارین چه کار میکنید، بی خودی هم خودتون را جا نزنید. نه اگه اهل مبارزه و مجاهده ای، قصه نخور که تلویزیون با تو مصاحبه نمیکنه، خود خدا نگرد داشته است. اگرم نیستی بی خودی نه، تو کت انقلاب کن خودتا، آخرش لو میری، یه جا کار خراب میشه. بعد میفرماد که خیلی قشنگ است، بابش با میکنیم این بحثا که انشاءالله بتونیم جلسه دیگه جمعش کنیم آیه سوره. بعد میگه خب مسلمونا، حالا معلوم شد درجاتون مشخصه، مرزاتون هم مشخص شد، ارتباطاتون هم مشخص شد، هر کدوم هم جا خودش. ما که نگفتیم اون که مهاجر نبود است بره خونشون که، نه آقا شما مسلمانی نوکرت هم هستین، اما آخرش تو که کافر نیستی. آیه 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، مسلمونا کافرا خودشون با هم رفیقن، اولیا و بعض معنیش عنایت فرمودین، یعنی خودشون به اصطلاح تو همن و همدیگه رو دارند، همدیگه رو دارند، کافرا همدیگه رو دارند. گول نخورید، یکشون میگه آقا ایران حق دارد انرژی هسته‌ای داشته باشن، اون یکشون میگه اصلا برای تحقیقات دانشگاهی هم نباید داشته باشد، بعد میگه نه این انگار با ما رفیق است. اینم با ما رفیق نیست، دیپلماسی با هم عمل کنین، اما اینا را دشمن بدونید. چون شاید تعجب کنید که چرا میگیم کافر، نه صریح آیه قرآن است، آیه 55 سوره مائده میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، سریع هم تو قرآن هست که چی؟ هر کس که عیسی علیه السلام را به ابن الله بگه چی؟ لقد کفره، کافره. پس یهود و نصارا از نظر ما کافرت. این آیه خیلی خودش قشنگه. آیه 73 میگه کافرا بعضهم اولیاء بعض. در آیه 55 میگه یهود و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یعنی اینا یه سنخه. حالا بحث شد چون تو سوره مائده شده است، ما هم تو اون کتاب نگرش بر تکنولوژی مفصل بحث کردیم. این آیه 55 56 و 57 اینجا بحث نمی‌کنیم. اما فضا رو ببینید، میگه خب حالا اگه چند جورید مسلمان ها، یه عده این اهل مهاجر هجرت بودید و یه عده نبودین، حواستون باشید شما دوستیاتون با هم باشید، کفار رو دوست نگیرید. بابش رو بکنیم، میفرماد کفار خودشون با هم دوستند و ولایت دارند و برا هم برنامه ریزی میکنند و یه دستند. الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اگه شما این مسئله را انجام ندید، یعنی ولایت خودتون با هم دیگه رو انجام ندید و ولایت کفار با هم دیگه رو مواظب نباشید، کوتاه بیاید. الا یعنی این لا، یعنی اگه انجام ندید. چرا؟ که کافرا خودشون با هم تو همند، خودشون با هم رفیقن. اگر شما با کافرا رفیق شدین، کافرا با هم رفیقن خودشون دیگه. شما با کافرا رفیق شدین، نشون میدید که چی؟ شما کافری. اما آیه 55 سوره مائده رو نگاه کنید، میفرماد و من یتولهم منکم فانه منهم. اگه هر کدوم از شما با کفار رفیق بشی از اونایید. بعد خیلی آخر آیه قشنگ است، حالا اون باید بحثش میذاریم جلسه بعد. اینجا میخواد این مرزبندی ها رو مشخص کنید. یک، در جامعه اسلامی مرزا باید مشخص بشه. هر مسلمان همه کاره ملت نمیتونه باشه. دو، حالا همه مسلمان ها باید همه دوست داشته باشن. در مقابل کفار باید هم دیگه را خودشون دوست داشته باشن. اگه شما کفار را دوست داشته باشی، از اونها کفار همه دوست میدارن، کفار رفیق همه، کفار محبت و ولایت نسبت به هم دیگه دارن، خودشون همه میپان. اگه یکیشون یه تصمیم گرفت، بقیهشون پشتشن. حالا اگه تو هم مثل همینا با کفار رفتار داری میکنی که کفار با خودشون رفتار میکنن، حواست باشه رفتی از دست. یک، از طرفی جبهه خودتو مشخص کن، نباید با کفار ارتباط داشته باشین. چی میشه؟ تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. خب یخت روش فکر کنید برای جلسه آینده. اولا فتنه یعنی چی؟ یعنی هیچ مرز حق و باطل دیگه روشن نیست، میرزه به هم همه چی، ارزش ها گم میشه. یه مرتبه شما ببینید چی ارزش شده است، بفرمایید این همه چیزای الکی شر ارزش شده است. چرا؟ وقتی مرز کفر و ایمان قاطی شد، دیگه تو بعد میگی که چرا دخترت هی میگم بیا ببین خونه عمود، میگه نه حالا دوباره میپرسید که نماز خوندی یا نه، اما حاضر است برید خونه اون رفیقت که اصلا دین و ایمان نداره، یا بگو اصلا روحیش روی فرنگی است. بعد میگوی چرا فتنه؟ همین میگن یه خانواده الان گاهی پر فتنه میشه دیگه، یعنی مرز حق و باطل به هم میریزه، آشفتگی، فشارهایی که جهت را آدم گم میکنه، اینا رو میگن فتنه. بعد میگن و یه فساد کبیری به وجود میاد. حالا انشاءالله خودتون مطالبه کنید، حالا آیا این جهان امروز که ما میگیم فساد کبیر است، ریشش رو خدا خودش روشن نکرده است که ریشش کجاست؟ کار میبره. آج آقا دعا بفرمایید. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته. وغرور اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج پربرکت آقا را به لطف و کرم خودت تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن، پروردگارا با رفع موانع کارهاشان موفق و معیدشان بدان. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان موفق و معید بدان. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.